علی دهقانی، محمد عنایتی، مجید پورباقر، علی مظلوم، اینها از اعضای گروه حفظه قرآن بودند، کسانی بودند که در کانون قرآن عضویت داشتند، جز اشرار نبودند. یا محمد عنایتی 20 ساله جز اشرار نبوده، یا راننده مظلوم شرکت واحد پیرمردی که اوبردن به اسم اشرار و اوباش او رو کشتن، در دارالقرآن ایشون سرپرستش بوده. و این نکته رو خواستم بگم، قیافه سعید مرتضوی در برابر چشم منه. در یه تلویزیون عربی داشتم نگاه میکردم، ایشون اومده بود با چه عشقی، با چه غروری از این که آدم ها رو دارن میکشن صحبت میکرد. بعدم دوربینشون که قلابی بودنش الان مشخصه، تو خیابون اومده بود با چند نفر صحبت میکرد، میگفتن درود بر دولت، چقدر خوب شد اینا رو به قتل رسوندن. بله، در ایران تعرضات ناموسی میشه، دزدی مسلحانه میشه، انواع و اقسام تجاوزات صورت میگیره، اما اولین متجاوز خود اینها هستن. خانه هدایت اسلامی کرج رو یک روحانی اداره میکرد و این روحانی بود که دختران رو در اختیار دیگران میگذارد. حالا فردی رو میان به جرم دایر کردن خانه فحشا اعدام میکنن. و به نظر من این اعدام ها آقای چالنگی اونم به این صورت سبعانه بعد از اعدام‌های سبزوار، برازجان، کردستان و بلوچستان نشان داد که رژیم برای تطبیق استراتژی النصر به رعب بعد از 31 منطقه نظامی کردن کشور و سپاه رو درون شهرها ریختن، مردم رو ارعاب کردن، حالا مردم رو به بالای دار میبره تا بگوید کسی جرأت نباید بکنه علیه گرانی وضع موجود ولی فقیه حرفی بزنه.
آقای نوزاد میشه مختصر بفرمایید که چرا افرادی رو که اسپردین حفظه قرآن چرا اعدام کردن؟
عرض میکنم خدمتون، بعضی از اینا در مثلا درگیری هایی بوده توی روستا، بین این روستا و اون روستا، بعضیشون بودن که در دفاع از ناموسشون در مرتکب قتل شدن. بنده دفاع نمی کنم از آدم های قاتل، طبیعتا در هر جامعه آدم هایی که قتل بکنن مجازات میشن، اما در جامعه‌ای که پسر وزیر اطلاعات آدم میکشه و بعد به کانادا میفرستنش، جلال الدین فارسی یک سردفتر بیگناه رو فقط به این جرم که بهش گفته آقای حیوانا الان باردارن نکش اینا رو، به قتل میرسونه و راست راست راه میره و آقایون خیلی راحت یه دیه میدن و میان بیرون، خونبها میدن تمام میشه، چطور افراد دیگر رو چون بی سرپرستن، چون پشتیبان ندارن، مثل آب خوردن اعدام میکنن. و در میان اینا افرادی بودن، همین آقای راننده شرکت واحد کسی بوده که گفتن تو اوسانلو رو تحریک میکردی، تو دنبال اوسانلو بودی و یه پرونده برای این بیچاره پیرمرد درست کردن و اعدامش کردن.
خب آقای سازگار خیلی معتقد هستن که یک جنگ قدرت پنهان آغاز شده. این انتقادهایی که میشه از هم دیگه و این مخالفتهایی که میشه، از جمله حرفای آقای رفسنجانی، هرچند گفته من اطاعت میکنم از رهبری، اما اشاراتی که به نهادهای زیر فرمان رهبری کردن که انتقاد ناپذیرن و مسئول هستن و بقیه مسائلشون، نشونه این جنگ پنهان قدرت و مزمن در جمهوری اسلامی دونستن. تفسیر شما رو میشنیم.
حتما. باز ولی من خبت این که بگم یه حاشیه کوچولو باز به فرمایشات آقای دکتر نورزاده
باشه، میشه از مرد نیست.
نه خیلی من دیدم توی آماری که در سال 2007 چین با 1,300,000,000 جمعیت 470 نفر، بله 470 نفر اعدام داشته، رتبه یک دنیاست. ایران با 70,000,000 جمعیت، 71 میلیون جمعیت، 317 اعدام داشته در یک سال، که وقتی سرانش بکنی نزدیک به 16 برابر چین هم ما اعدام داشته. یعنی الحمدلله حالا المپیک در پیشه، اگر یه چیزی بگیم ایران رتبه یک دنیاست با فاصله نسبت به جمعیت کشور تعداد اعدام در سال. و قانون جدیدی هم که الان در مجلس قید یک فوریتش تصویب شده، این مسئله تامین اجتماعی، یک سری اعدام دیگه هم اون تو ردیف کردن که خدا به خیر بگذارن. به هر حال این خشونت اعدام کردن و جرم اعدام که در خیلی جوامع متمدن دنیا ملغا شده، در ایران متاسفانه نه فقط القا در دستور نیست، بلکه دائما افزایش و شدتش داره ادامه پیدا میکنه.
یعنی بی سبب نیست برخی معتقد هستن که آقای سعید مرتضوی رو با صادق خلخالی یکسان و یک ردیف میدونن، که به هر حال 30 سال بعد از انقلاب همچنان موج اعدام ها رو به راه انداخت.
و بدتر از اینکه آقای مرتضوی دست به چیزای دیگه هم میزنه، یعنی فقط اعدام و خشونت نیست، روزنامه هم میبنده، روشنفکر هم دستگیر میکنه و توطئه میکنه، ضمناً خانم زهرا کاظمی هم در زندان میکشه و کارهای دیگه از این قبیل. اما برگردیم در واقع سر اون جنگ قدرت که در واقع پنهان هم نیست، بلکه خیلی آشکاره و خیلی هم روشنه و همیشه هم بوده، به از اول انقلاب تا الان هم جنگ قدرت بوده و مشکلش فقط این است که در یک راستای قانونمند دموکراتیک نیست که مردم هم در جریان باشن، پشت پرده تو سر مغز هم دیگه میزنن. این مصاحبه که اشاره کردید به نظر من بسیار مصاحبه درس آموز آقای رفسنجانی کرده با روزنامه همشهری و از این جهت درس آموزه که ایشون با من رئیس مجلس خبرگان و 85 نفر دیگه تو اون مجلس خبرگان که به نظر من واقعا با خودشون اگر رو راست باشن بعد از خودشون خجالت بکشن، آدم هایی که سنی ازشون گذشته و پیرمرد هستن،
حتی رفسنجانی،
حتی آقای رفسنجانی، برای اینکه حداقل باز به موجب همین قانون اساسی این مجلس طبق تعریف باید نظارت به کار رهبر و نهادهای زیر نظرش بکنه. نهادهای بزرگی از کشور مثل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، رادیو تلویزیون، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام، یعنی زور کشور، پول کشور، امنیت کشور، بیشترین بخشای کشور زیر نظر رهبره، بیشترین تباهکاری ها رو همین ارگان ها میکنن از جمله قوه قضاییه، بیشترین ظلم رو در حق مردم همین ارگان ها میکنن، بیشترین فساد ها در همین ارگان ها انجام میشه و این مجلس خبرگان رئیسش اعتراف میکنه که ما میخواستیم از اینا رو صدا کنیم، این نهادها رو، وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رو انجام بدیم، هیچ کدوم نیومدن، اختیاری گذاشتیم هر کی دلش میخواد بیاد، هیچ کس نیومد، محلی هم به ما نگذاشتن.
خب همین رئیس مجلس خبرگان مجازه که بگه من از رهبری اطاعت میکنم؟
نخیر.
پس چرا میگه؟
طبق بعد از خودش بپرسید، یعنی طبق قانون سمتی که به این رئیس مجلس خبرگان دادن این است که به اون رهبر نظارت کنیم، به موجب اصل 111 همین قانون اساسی باید حساب بکشن از این رهبر در حساس ترین مسائل کشور. همین امروز دوباره آقای خامنه‌ای صحبت کرده، حالا تو قصه اتمی بهش میپردازیم، دوباره یکتنه میگه که میریم مملکت اونجا و اون دنیا نمونم ابو جهل و لابد ایشون هم خودشو پیغمبر میدونه و اینطوری میکنیم و میزنیم و میریم و هیچ. آخه اینجاست که یک ملت احتیاج داره حساب بکشه از یک رهبر سیاسی، اینجا هاست که یک ملت با ابزارهایی که به فرض حالا این مجلس خبرگان که قلابی انتخابات داشت، شورای نگهبان همه رو دستچین میکنه، اما بالاخره طبق تعریف این مجلس باید منتخب ملت باشه و اونا از این رهبر حساب بکشن، انتقاد کنن، گزارش عمل کردشو به ملت بدن. سالی یه دفعه به زور یک عده آدم خوابالود دور هم جمع میشن و میرن به جایی که از رهبرم حساب بکشن، میرن از رهبر رهنمود میگیرن، یک کلام لام تا کام چیز نمیگم. من آقای جالنگی واقعا نمیتونم این نگم، یکی از کشمکشایی که با بنده در زندان بازجوام میکردن این بود که تو چرا نامه علنی به رهبر نوشتی؟ چرا نرفتی به خبرگان بگی؟ اون مسئوله. من اونجا به اون آقایون گفتم شما در تاریخ این مجلس خبرگان نشون بدید فقط یک بار، یه بار، دوباره من نمیخوام علنی، نگیم پشت در بسته که به چه درد من و ملت میخوره، علنی از این رهبر این همه نهادم زیر نظرشه انتقاد کرده باشن، حساب کشیده باشن، باشه شما درست میگید، من به جای نامه علنی باید میرفتم به خبرگان بنویسم.
قبل از اینکه به خبرگان نامه بنویسید بریم به خبر. به اتفاق آقای سازگارا، دکتر سازگارا در استودیو و دکتر نوریزاده در لندن به استودیو خبر صدای آمریکا.
درود بر بینندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تصمیم تهران به پیگیری فناوری اتمی تاکید گذاشته است. ایران تا روز شنبه فرصت دارد به بسته مشوق‌های پیشنهادی ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان پاسخ دهد. آمریکا موافقت کرده است سیستم‌های پیشرفته ردیابی و کشف موشک در اسرائیل نصب کند. مقامات آمریکایی می‌گویند این سیستم توانایی اسرائیل را برای حفاظت از خود در برابر حملات موشکی احتمالی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت بلا فاصله پس از برگزاری مرحله نخست انتخابات داخلی حزب کادیما در روز 17 سپتامبر از سمت خود کناره خواهد گرفت. سازمان ملل متحد میگوید کره شمالی با وخیمترین بحران کمبود مواد غذایی خود از سالهای دهه 90 روبروست. در آن سالها میلیون ها نفر از گرسنگی مردند. یک هفته پس از آن که لیبی به عنوان اعتراض به دستگیری پسر معمر قذافی رهبر آن کشور صادرات نفت به سوئیس را قطع کرد، این صادرات از سر گرفته شد. با سپاس از شما.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده، در زمینه جنگ قدرتی که مورد صحبت بود با آقای سازگارا، تفسیر شما رو میشنم. این جنگ قدرت به چه سمتی میره، در چه محدوده‌ای هست و چه انگیزه هایی؟
حضورتون عرض کنم، اینی که فرمودید از آقای سازگارا سوال کردید چرا آقای رفسنجانی میگوید اطاعت میکنم و در فاشگویی تا این حد مجامله می کند، در جمهوری اسلامی چون ما با یک نظامی روبرو هستیم که ضوابط که بر مافیا حکومت میکنه بر این حکومت سیطره داره، طبیعتا حسن وقتی میخواد افشاگری راجب حسین بکنه میدونه اگه از یه حدی بره جلوتر حسینم آبروشو میبره راجب پسراش. همین اتفاقا افتاده بود، ما شاهد بودیم وقتی که یه مقدار آقای رفسنجانی در بعضی زمینه ها جلوتر رفت، شبانه ریختن به منزل فرزندش آقا مهدی یا محسن آقا، یا همینطور راجب آقا مهدی مطالبی عنوان شده آقا یاسر، و بنابراین اینا میدونن تا یه حدی میتونن برن جلو، چون آقازاده ها به هر حال در خطر میفتن و آقای رفسنجانی هم طبیعتاً مدارک کافی و وافی در مورد آقا مجتبی و مسعود خان و میثم خان و آقا مصطفی خامنه ای داره و این است که یه جوری اینا در یه نقطه با هم متوقف شدن و از این بیشتر نمیتونن برن، چون هر دو اون نقاط ضعف رو میدونن و میدونن کجا اون وقت مشتا رو خواهد شد. اما اختلافی که شما میفرمایید آقای چالنگی عزیزم، هیچگاه در جمهوری ولایت فقیه مثل امروز نفاق و دشمنی و عداوت آشکار و در چشم نبوده. یعنی قبلا یه ملاحظاتی رو داشتن، حتی در اوج دشمنیشون ملاحظه میکردن. آقای هاشمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری میگفت بله کسی رو من نمیبینم، به خدا پناه میبرم. یا آقای کروبی داد و بیداد میکرد، بعد اسخر اجازی صداش میزد، دو سه تا از پرونده های خانم و جریانات بنیاد شهید و جلوش میذاشت، ایشون سکوت میکرد، دیگه حرفی ازش نمیشنید. الان داستان از اینا فراتر رفته. یعنی وقتی روزنامه همشهری عصر به صرف بازگویی حقیقتی در رابطه با درگیری های آقای وزیر یا سرپرست وزارت دارایی یا خود آقای احمدی نژاد با آقای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دو اشاره می نویسد توقیف می شه. چرا؟ چون همشهری سخنگوی آقای قالیبافه و آقای احمدی نژاد جدا از آن اصلاح طلبی که بخواهد به میدان بیاید حریف واقعی خود رو قالیباف می داند که همکنون در مثلثی که آقای لاریجانی هم یه ضلعشه و آقای محسن رضایی دارن خودشون رو آماده می کنن برای انتخابات. پس الان اوج نفاق هست، قدرت و پول چشمها رو چنان کور کرده که اصلا مردم در این بازی و معادله نقشی ندارن. ای کاش دعوا بر سر مردم بود، ای کاش دولت مردان جمهوری اسلامی حداقل گروهی در دفاع از حقوق مردم با آنهایی که حقوق مردم رو زیر پا می گذارن درگیر می شدن. اما دریغ امروز همه آنهایی که در این با هم اشتراک دارن که مردم رو ارزشی براشون قائل نیستن، حقوق مردم رو می خورن، می بلعن، مردم رو زندانی و شکنجه می کنن، می کشن، با هم بر سر قدرت دعوا دارن. شما الان ببینید نزدیک یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مونده، کمتر از یک سال، و از حالا ما داریم میبینیم سفارایی ها به چه گونه ایست. آقای کروبی فکر میکنه آقای رفسنجانی رفت عربستان، لابد اونجا خبریه که حضور سعودی ها لازم پشتر یه نفر باشه تو انتخابات برنده بشه. ایشون هم خودش با رئیس مجلس شورای سعودی تماس میگیره از طریق سفیر، آقا یه دعوتی هم ما رو بکنید. ایشون هم دعوت میکنن میره. آقایون دیگه فکر میکنن که اگر با فلان جا بسته باشن وضعشون محکمتر میشه. شگفتا اینایی که ادعای اسلام و امام زمان و معنویت میکنن هیچگاه در تاریخ ایران دولت مردانی این همه مادی، این همه ضد ملی و ضد مردم نبودن. دعوا حقیقیش آقای چالنگی و ما آثار این دعوا رو هر روز داریم آشکارا مشاهده میکنیم.
آقای سازگار به برنامه اتمی برسیم. شنبه مهلتی که دادن دو هفته به پایان میرسه. شواهد همه حاکی از اینه که عرض کنم خدمتتون که به قول ما لورا دک دک آخر، یعنی این فرصت تقریبا آخر. حتی کمپانی‌های کوچیک، سازمان‌های کوچیک، سازمان‌های بزرگ در اروپا فعال شدن برای تحریم‌های گسترده‌تر و فشارهای بیشتر، از جمله مثلا سازمان بین المللی که سازمان کوچکی نیست، اتفاقا این سازمان ضد به اصطلاح یهود ستیزی هست، از دولت آلمان خواسته که قرارداد 100 میلیون یورویی گازی رو که با ایران داره لغو کنه، که احتمالاً هم این کار خواهد کرد دولت آلمان، و خانم رئیس هم که شنیدیم چه گفتن. آقای خامنه‌ای هم امروز در واقع جواب دادن، یعنی که ما تفسیر شما رو میشنیم.
بله، ببینید داستان اتمی بعد از اینکه آقای جلیلی اون بار صحبت کردیم در ژنو یعنی شنبه گذشتن شنبه قبلی، ایشون اون روزه خوند و حرف زد و از همه چه حرف زد جز اون چیزی که منتظر بودن ازش بشنوه، آقای سولانه بعد از جلسه گفت دو هفته به ایران وقت میدیم که بگه یا آره یا نه، غنی‌سازی رو متوقف میکند یا نه. ایران البته انکار کرده. آقای قشقابی سخنگوی وزارت خارجه میگه نه، اصلا صحبت مهلت نبوده. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم